خارج فقه القضا جلسه 21 17/8/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. اللهم استعملنا لدینک یا کریم. دو تا سوال شده، پاسخ بدیم و بحث رو شروع کنیم و ادامه بدیم. سوال کردن که در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی جاهایی به اطمینان اعتماد شده و قاعدتا منظور قانون گذار از اطمینان همون حالت سومه که ما ترسیم کردیم، در حالی که مثلا گفته شد و امروز هم مخصوصا گفته میشه که اعتماد به اطمینان درست نیست. عجله نکنید، اتفاقا جزء بحثایی است که ما هم در برگ آوردیم و هم اشاره میکنیم. خواستم عرض کنم که حواس ما به سوال خوب دوستمون هست. سوال خوب دیگری برخی از اعزه کردن که گفتن این که گفته شد اگر شک کردیم بین حالت دو و سه بنا رو بر حالت سه میگذاریم، اگر اقتضای احتیاط چیز دیگری باشه چه حکمی داره؟ ظاهرا ایشون درس رو جلوتر مطالعه کرده، برگرو و سوال رو دادند. از این جهت کار خوبی است که ما با توجه به سوال برگرو توضیح بدیم، ولی چون هنوز این قسمت رو من توضیح ندادم، اگرم احیانا جلوتر اشاره کردیم خیلی اشاره بوده، بذارید ایشون هم عجله نکنن، در برگه من اشاره میکنم. تو برگه پاسخ سوال ایشون نیست، میگیم حالا بعدم برگه رو با همین نکته اضافه میکنیم به برگه. به هر حال پس اجازه بدید بحث رو شروع کنیم. خیال دوستان پرسشگرم راحت باشه که انشالله سوالشون رو در جای مناسب مطرح میکنیم و پاسخ میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک عبارتی هست صفحه 375 نسبت به اون بخشی که من توضیح دادم، نه بخشی که هنوز شروع نکردیم، این عبارت رو من دوست دارم توجه کنید. بعید میدانم، ببخشید، اگر این توضیح داده نشه به نکته این عبارت پی برده بشه، در حالی که نکته خوبیه، جاهای مختلف به درد میخوره. اگر برگرو دارید صفحه 375، ما وسط صفحه اینجور گفتیم، آرام میخونم که اگه برگم نیست نگران نباشید: بنابراین اطمینان در مفروض مفاد اقرار و شهادت و سه نقطه، مثل مثلا نوشته کارشناس، هرچ مفروض مفاد، بنابراین اطمینان در مفروض مفاد اقرار و شهادت وقتی به کار می آید که مثل صرف ظهور را اماره قانونی ندانیم، و اطمینان را به عنوان دلیلی حاصل از ظهور یا مطلقا بپذیریم. این اطمینان را به عنوان دلیلی حاصل از ظهور یا مطلقا بپذیریم یعنی چه؟ ببینید، بعضی وقتا هست یک کسی میگه که در شریعت مطهر ما، تعبیر قشنگی نیست ولی گویاست، ما کشته و مرده اطمینانیم، از هر طریقی میخواد به دست بیاد. مثلا تو مفاهماتی که آثار شرعی داره ما کشته و مرده اطمینانیم، تو قضاوت، حتی در استنباط احکام فتوا دادند، ما کار به اطمینان داریم. من ای طریق حصل، داریم بعضیا میگن اصل ظهور چیه، اصل عموم چیه، اصل اطلاق چیه، اصالت الحقیقت چیه، اصالت الاطمینان. حالا میخواد این اطمینان از طریق مثلا ظهور یک حدیث به دست بیاد، میخواد از طریق دیگری به دست بیاد. گاهی انسان یه چیزای کنار هم میچینه به اطمینان میرسه، حتی از طریق قیاس به دست بیاد اگر کسی ملتزم بشه. انسدادی ها میگن هر گمانی، اونا که نمیگن اطمینان، میگن گمان. ما تا ابته اونا قید میکنن از طریق قیاس نباشه، از هر طریقی باشه. اما ممکنه کسی بگه نه، مثلا در استنباط ما اطمینان رو شرط میدونیم، اطمینان رو محور میدونیم، اما اطمینان حاصل از خبر، حالا خبر ثقه یا حتی خبر غیر ثقه، اونایی که میگن معیار وثوق به مفاد خبره ولو سند خبر قابل دفاع نباشه، همین حرفشون. اینا حواستون باشه، نمیگن هر اطمینانی، اطمینان حاصل از استحسان، اطمینان حاصل از نمیدونم استسلا، میگن نه، اطمینان حاصل از یک خبر. اما اطمینان معیاره نه خبر سه، ولذا میگن خبر ثقه اگه اطمینان نیاره قبول نداریم، خبر غیر ثقه اگر اطمینان بیاره قبول داریم. اما تو حول و حوش خبر، اینا خوب بحثاییست که حالا جای خودش باید بشه. لذا من نوشتم و اطمینان را به عنوان دلیل حاصل از ظهور، یه کسی بگه از طریق ظهور مثلا اقرار، ظهور شهادت اگر اطمینان آوردیم، یعنی بگه اقرار اماره قانونیست اگر اطمینان بیاره، نه هرچه اطمینان بیاره اماره قانونیست. تو باب قضا اینطور بگه، یا بگه شهادت دو عادل اگر اطمینان بیاره اعتبار داره، نه هرچه که اطمینان بیاره ولو شهادت دو تا فاسق باشه. نه، اینه که من اینجا نوشتم دیگه، این بستگی داره به مبنامون که آیا به عنوان اطمینان رو به عنوان دلیل حاصل از ظهور، یعنی اطمینان برخواسته از منشأ خاص، یا نه مطلقا قبول کنیم. خب این خودش خیلی بحثه، میدونید نصف خط فارسی هم هست، ممکنه کسی در چند ثانیه بخونه، اما پشتش این بحث مهم خوابیده. بگذرم، دیروز درس نداشتیم، فاصله شده، حتما تو ذهنتون بحث گذشته هست، انشاءالله که هست اومدید. ببینید، ما داریم اطمینان رو میورزیم در باب قضا. قبلا در غیر قضا صحبت بود، اما قرار شد که بکشونیم به باب خودمون. ما کتاب القضا داریم میخونیم، گفتیم در مفاهمات و محاورات اطمینان معتبره. اصلا دادگاه که تشکیل میشه بر اساس همین اطمینان میچرخه، فهم کلمات. بله، مگر اینکه کسی بگه حتی اونجا اطمینانم نمیخوایم، اونجا دیگه امارات قانونی مثل اقرار، مثل شهادت بینه میاد. بسیار خوب، اگه کسی اینو بگه که خیلی ها میگن، نه اینکه ما هم مخالف نیست، ولی اونجور جاها گاهی هم مثلا تو خب گفتیم خود اقرار اماره قانونی است، اما برداشت قاضی از اقرار دیگه به خودش برمیگرده، میگه من مطمئنم اینو میخواد بگه، اینو میخوای بگی، این قضیه بوده. خب پس در محاورات، اونجایی که بخواد برداشت بشه از یک سخن، از یک نوشته، از یک سند، گاهی یه سندی میارن تو محکمه، سند رسمی باز میکنن، میخوان این سند رو تفسیر کنن، تفسیر کنن. اینجور جاها اطمینان به درد میخوره. آقا نوشته مثلا این کار رو انجام بدید، 3 روز روزخانی کنید. بس میشه که 3 روز یعنی روز یا شبانه روز مراده. خب میشن تفسیر میکنن، مثلا گاهی به یه جایی هم میرسن. خب تو اینا قضا، باب قضا هم هست ولی اعتبار داره. اما درس امروز در تعیین محکوم علی، چه در دعاوی حقوقی چه در دعاوی کیفری، آیا می شود به اطمینان اعتماد کرد؟ در دعاوی کیفری مثل باب حدود، تعزیرات، بگیم قصاص، نوع کیفریه دیگه، آیا میشه به اطمینان عمل کرد؟ تو دعاوی حقوقی مدنی، مثل که 2 نفر دعوا دارن سر یه مالی، حالا قاضی میخواد محکومون علی رو تعیین کنه. اگر امارات قانونی وجود داره حواستون باشه، از بحث خارج، مثلا اقرار وجود داره، بیانه وجود داره، اینا حواستون باشه ها، نه اطمینان داره قاضی، اطمینان به دست آورده که فلانی العیاذ بالله عمل منافی عفت کرده، اطمینان داره آدم کشته، یا اطمینان داره مال فلانی رو بالا کشیده، داره دروغ میگه یا اشتباه میکنه، آیا در تعیین محکوم علی میشه اعتماد کرد یا نه؟ اگه برگردو دارید وسط صفحه 375 که درس امروزمونه، بخش دیگر قضا، بخش داوری، دیگه بحث برداشت از سخن این و اون نیست، تو خود داوری و تعیین محکوم علی در دعاوی حقوقی و کیفری میشه اعتماد کرد. ما اینجا نوشتیم خیلی مهمه، یعنی این میتواند و نمیتواند اصلا گاهی در سیستم قضا اثر میذاره، در کل سیستم. ما نوشتیم در اینجاست که نمیتوان اعتماد به حالت سوم را پذیرفت. حالت سوم معلومه چی بوده؟ حالت 1 و 2 حالت علم بود. حالت 3 بنا شد اینو بگمش اطمینان. حالت 4 که پایین تر از اطمینان بود و گفتیم مهم حالت 3 که بهش میگیم اطمینان، بنا شد اینو بگیم اطمینان. بعد از اینکه خرج ابونا، پدرمون در اومد تو بس با این درست کردن حالت ها، گفتیم این حالت 3 باشه اطمینان، اسمش باشه اطمینان، یه توافقی بکنیم به این بگیم اطمینان، درست؟ ما معتقدیم اگر اماره قانونی فبها، تکرار کنم، اگر اماره قانونی مثل بیانه، مثل اقرار، مثل قسامه، تو قتل اینا گاهی وقتا اطمینان نمیاره. حالا یا اطمینانم بیاره، خب بله اعتماد میکنیم، اما اعتماد نه از باب اطمینان. یعنی اگر اونجور جاها اطمینان داریم اعتماد میکنیم، نه چون اطمینان آورده، چون اماره قانونیه. قاضی وقتی بر اساس اقرار حکم میکنه، نمیگه چون شما اقرار کردی منم اطمینان دارم. اصلا این غلطه. باید بگه شما اقرار کردی، اقرارم حجته، منم یقین ندارم دروغ میگی، منم یقین ندارم اشتباه میکنی، اطمینان ندارم اشتباه میکنی، تمام. نمیخواد اعتماد کنه به اطمینان برای تعیین محکومون علی. ولی اگر نه، من تکرار نکنم، گاهی حواسمون میره تکرار میشه. اگر فقط حال اطمینانه، به نظر ما نمیشه داوری کرد. بله فسخ خصومت بشه اینجور جاها. یه وقت نگید که خب اگر بر اطمینان نیست، اماره قانونی هم نیست، چی؟ آچار فرانسه داریم اینجا که هر پیچی رو وار میکنه، البینت و علی المدعی و الیمین و علی من الدعی علی. در باب کیفری هم که بحثای قسامه پیش میاد و اگه قسم نخود نکول کرد، اون طرف قسم میخوره، تمام میشه. یعنی پرونده استخون لای زخم نمیمونه، نگران نباشید، ولی به اطمینان نمیشه عمل کرد. حالا اینجا یکی از آقایون سوال کردن که قانونگذار جمهوری اسلامی در ماده 24 از قانون مجازات اسلامی به اطمینان اعتماد کرده، ولی یه جواب اجمالیتون میدم، جواب تفصیلی باشه فردا انشاءالله. جواب اجمالی که اون قانون با اینجا منافات نداره. حالا غیر از خود پرسشگر محترم، دوستان دیگه هم این بخش برگه رو که من براتون گفتم، خب میخوام یه تمرین بدم امشبا، این بخش از برگه رو که الان خارج شو گفتیم دیگه خواندنم نداره، این بخش از برگه رو با ماده 24 قانون مجازات مقایسه کنید. راهنماییتون میکنم، اینا منافات نداره، هیچ منافات نداره. اتفاقا خود همین مقایسه کردن ها و رسیدن به عدم منافات خودش یه مطلب خوبیه، یعنی خودش روشنگری میکنه نسبت به این بحث. تا فردا انشالله رو ترتیب برگم میخوایم بریم، اون قسمت رفته تو برگه بعد که عرض میکنم. خب اینجا یه لحظه وایسید، مستقر شیم رو بس بریم جلو. پس اینطور شد که در قضا گاه قاضی حالت سومش رو محور قرار میده، اما گاه نه، یعنی نباید قرار بده. نه کجاست؟ اونجایی که میخواد محکومون علیه را تعیین کنه، چه در دعاوی حقوقی چه کیفری. البته تأملاتی داره این بحث غیر از اون پرسش دوستمون که باز در ادامه میاد. من هرچی میخوام این بحث رو جمعش کنم و برم سراغ بحث علم، چون خود علمم بعضی گفتن فایده نداره، قاضی نمیتونه اعتماد کنه، ولی نمیشه این بحث اطمینان هی ما رو نگه میداره. منم دوست نمیدارم یه بحثی که مطرح میشه ناقص، ممکنه بخشی رو بگیم مثلا اصول مبنایی قبول کنید، اما ناقص ما دوست نمیداریم. در هر صورت وقت رو نگیریم، اجازه بدید پیش بریم. اینجا بله نگاه کنم که ببینم، اینجا یه مطلب دیگه ای اشاره کردیم، دنبال این میگشتم، یعنی برخوردم بهش، اینه که اگر حتی بخوایم این که میگیم نمیتوان اعتماد کرد به حالت سوم، ما که خب بر حسب عدله داریم میگیم نمیشه. ممکنه کسی بگه که ما شک داریم که آیا به حالت سوم میشه اعتماد کرد یا نه، یا به عبارت دیگه یک کسی از ما سوال کنه شما که میگید نمیشه به حالت سوم اعتماد کرد دلیل چیه؟ ببینید، ما اگر هیچ دلیلی نداشته باشیم به شک برسیم، اصل عدم ولایت رو داریم. اگر قاضی عالم باشد، صورت یک و دو، و فرض رو بذاریم که علم قبول داریم، اون حال تازه بحث بعدیمونه، اگر عالم باشد و علم قبول کنیم، خب یقین داریم قاضی ولایت داره، میتونه تعیین کند محکومون علیه را. اما اگر حالت سومو داره، میگه آقا من 99.99 در 1999000 این خانه رو مال زید میدونم، اما مثل آفتاب برام روشن نیست، علم عادی ندارم، احتمال ضعیفی هم میدم که مال این آقا نباشه. در واقع شک داریم که ایشون ولایت داره بر قضاوت یا نه. نمیتونید بگید صورت اطمینان یقین داریم ولایت داره. آخه بعضیا این زود میگن بنای عقلا، ما گفتیم عقلا اینجور نیست. در سیستم های عدلی آزاد میگه قاضی باید قرار داشته باشه، تابلو میکنن جلوش که من خیالم راحته، در حالی که چون مسئله حق مردمه، حق ناسه، طرف خیالش راحت نیست، مسئله از مهام اموره وقتی میخواد محکومون علیه رو تعیین کنه، لذا شک میکنه، قرار نداره. بنای عقلا چه؟ تازه بنای عقلا باشه باید امضاش رو ثابت کنید، لذا ما معتقدیم اصلا اینو تایید میکنه. اگر شک کنیم قاضی در تعیین محکوم میتواند به حالت سوم اعتماد کنه، اصل با همینه که ما میگیم نمیتواند. حتی اشاره کردیم قبلا، اگر شک داره، اگر شک داره که حالت سوم رو داره نسبت به پدیده یا حالت دوم رو داره، میگه من واقعا نمیدونم، اسم اینو بذارم علم عادی، یعنی واقعا اینه، یا بذارم اطمینان. تازه اسمم مراد چیز نیست، اسم یار نیست، بنا شد که اینا عناوین تعلیمی باشه. میگه واقعا نمیدونم حالت دومو دارم یا حالت سومو دارم، به وجدانم هم رجوع کردم، مثل این که اینجا لال شده، گنگ شده، جواب نمیده. اینجا گفتیم چه؟ گفتیم باید خودش رو در حالت سوم فرض کنه، چون حالت دوم مجوز میخواد، این نمیدونه داره یا نداره، باید برای حالت سوم خودش رو برای حالت سوم فرض کنه، وقت نتیجه این میشه که بازم نمیتونه قضاوت کنه. پس دو تا گزاره شد، اگر میداند در حالت سوم قرار دارد نسبت به پدیده، نمیتونه در حق مردم قضاوت کنه. اگر شک دارد در وضعیت دومه یا سومه، و فرض کنید وضعیت دومه قبول داریم که میتواند قضاوت کند، و بعدن گفتیم میتواند، بازم نمیتونه قضاوت کنه. در واقع اینجا باید احتیاط کنه در حق مردم، باید احتیاط کنه. یکی از آقایان اینجا یه سوالی کردن که گفتن میاد اینه، گفتن که بعضی وقتا احتیاط در اینه که خودشو در حالت سوم فرض کنه. حتی این دیگه از محل بحث من خارج. بحث ما در تعیین محکوم علی بود. ولی این سوال دوست رندمون اینه که بعضی وقتا در حالت دوم باید خودشو، یا نه برعکس، ما گفتیم که در حالت سوم فرض کنه، گفتن بعض و احتیاط اینه، گفتن بعضی وقتا احتیاط اینه که خودشو در حالت دوم فرض کنه. مثلا یک کسی میخواد یه جلسه شرکت کنه، فرضم نیست تا اتفاقا خیلی پیش میاد، میخواد بره تو خیابون یا میخواد بره توی مجلسی، میخواد بره وارد یه مجلسی بشه، نمیدونه، اطمینان داره که این مجلس بره به گناه میفته یا یقین داره، چون قبلا رفته افتاده پیش اومده، میگه حالا شاید این دفعه مثلا، و نمیدونه ها، نهی که شاید اصلا مجلس گناه نباشه، نه، یا اطمینان داره که به گناه میفته یا یقین داره، حالا نمیدونه کدومی حالتو داره. خب اینجا آیا باید بگه من که یقین ندارم، حالت دومو که یقین ندارم، تو حالت دومم پس میرم، یا نه اینجا بگه من حالت اثر حالت دومو بار کنم و حالت دوم اینه که هر کی یقین داره نباید وارد مجلس گناه بشه. پس خلاصه این شد که گاه انسانی که نمیدونه نسبت به پدیده حالت دو رو داره یا سه رو داره، احتیاط به اینه که خودشو در حالت دو فرض کنه. چنان که ما گفتیم بعضی وقتا نسبت به غیر احتیاط اینه که حالت سه خودشو فرض کنه. خب اینجا باید احتیاط کنه یا بگه من که یقین نمیدونم یقین دارم یا نه، شک دارم که یقین دارم یا اطمینان دارم، میرم مجلس، احتیاط لازم نیست. جواب سوال دوستمون اینه که اینجا باید دلیل رو نگاه کرد. اگر دلیل شرعی اینه که مجلسی که یقین داری گناه میشه نرو، خب این میگه من نمیدونم یقین دارم یا نه، میتونه بره. اگر دلیل اینه که مجلسی که احتمال میدی بساط گناه درش هست، اطمینان داری، خب باید عمل کنه. ولی معمولا قبول دارم عدله اینجوری نیست، عدله میره رو واقع، میگه افراد در مجلس گناه شرکت نکنن. حالا یک کسی یقین داره این مجلس گناهه، خب نباید بره. یک کسی شک و احتمال میده، خب میتونه شرکت کنه. حالا این آقا نمیدونه اطمینان داره یا یقین داره، رو این دیگه مبانیه، رو مبنایی که میگه ظن در موضوعات کافیه، داریم بعضی ها میگن ظن در موضوعات کافیه، ولی خود ما به این کلیت نرسیدیم، به این کلیت نرسیدیم. اگر به این کلیت نرسیدیم، چون از اون طرف هم اطمینان و مطلق و قبول نکردیم، نه، احتیاط هست اما این احتیاط لازم نیست، البته باید به خدا پناه برد. بگذرم، اینم سوالی که قرار بود جواب بدم. اگر برگرو دارید، داریم تحقیقمون رو در چند شماره بیان میکنیم. 1، 2 و 3 تمام شد، شماره 4 شاید تو صفحه 376 باشه. من دوست دارم آقایان این شماره 4 رو از رو خود برگه بخوانم، اگر رسیدیم توضیح بدیم، اگر نرسیدیم تأمل کنید فردا. 4 چیه؟ میخونم: در موضوعات و مصادیق مورد حکم. در موضوعات و مصادیق مورد حکم با توجه به اصل لزوم احتمام به احکام شرع، جز در موارد عسر و حرج یا منافات با تسهیل، تو پرانتز اگر این را اصلی مستقل و دارای موضوعیت شرعی فرض کنیم، کما هو الغریب پرانتز بسته، یا وجود دلیل خاص بر عدم لزوم جستجو و کنکاش کما قد یدعا در باب طهارت و نجاست، اعتماد به اطمینان مشکل است و آنچه معروف شده که تفحص در شبهات موضوعی لازم نیست مورد خدشه است، بلکه باید در فرض امکان علم به علم رسید و یا احتیاط کرد. خب این چی میخواد بگه؟ خیلی حرف اینه. یه حرف مستقیم برای خودمون داره، یه چند تا حرف هم لابلا ناچار شدیم بیاریم. ببینید، من عمدن اینو میگذارم گرچه وقتی هم نداریم، ولی دوست دارم رو اینا دقت کنید. این که گفتیم که منافات با تسهیل اگر این رو اصل مستقلی بدانیم فلان، این که گفتیم که عدم جستجو کما قد یدعا در فلان، این توضیحاتی میخواد که عرض میکنیم فردا. اما حالا ببینید، یه جمله معروف شده سر زبون ها هم هست که فحص در شبهات موضوعی لازم نیست. شما وقتی میخوای مثلا چیزی رو بخوری، لازم نیست فحص کنی نجس یا نه. اگر هم شک داری فحص لازم نیست، ولو اسباب فحص هم آماده است. حتی میگن اگر مثلا دست کردی فحص کن، مثلا میخوام در بینی دست خیس شد، نمیدونی دست خونی شد یا آب بینیه پاکه، نمیخواد نگاه کنی. فحص در شبهات موضوعیه که معمولا هم ما گفتیم دیگه، میدونی این شبه موضوعی، کاش نگفته بودم، شبه مصداقی است، چون نمیدونم این مصداق خون است یا نه، مصداق آب است یا نه. شک در شبهات موضوعی لازم نیست. به ما گفتن وارد مجلس گناه نشو. نمیدانم این مجلس مجلس گناه یا نه، این مثال که الان داشتیم شبهه موضوعی است یا بگم شبهه مصداقیه. یه بحث اطمینان در احکام که بحثی قبل بود. این بحث 4 راجع به موضوعات و مصادیقه. من حالا چون خواستم همراهی کنم با آقایون، موضوعات هم تعبیر کردم، لذا اول عنوانش را نگاه کنید: در موضوعات و مصادیق مورد حکم. مثالش رو زدیم، آیا در اینجا به اطمینان میشه اعتماد؟ اصلا اطمینان جا داره نداره؟ اطمینان لازمه لازم نیست؟ یا بگیم فحص در شبهات موضوعی اصلا لازم نیست؟ یعنی حتی اگر اطمینان هم داری، مثلا نجسه، نمیخواد اعتماد کنی چون یقین نداری، چون حالت 2 و 3 1 نداری، نمیخواد. اگر میتونی به اطمینان برسی، لازم نیست برسی. حالا یک کسی میگه من حالت 4 رو دارم، ولی چراغ رو روشن کنم میرسم به حالت 2، به حالت 1، به حالت 3، نمیخواد. یک کسی نمیدونه از یه نفر قرض کرده یا نه، میتونه مثلا یه ساعت بشینه حساب کنه کتاب کنه، ولی الان شک داره، واقعا شک داره. خب بگیم فحص در شبهات مصداقی است دیگه، نمیدونه بدهکار فلانی هست یا نه. شبهتون مصداقیه، به قول آقایون شبهتون موضوعیه، خب فحص لازم نیست. خب اگه میتونه اطمینان پیدا کنه چی؟ اگر کرد و اطمینان کرد نه یقین، و اون دیگه حکم میشه که آیا اینجا لازمه یا نه. این شماره چهار برای برانداز کردن این حرف هاست. حالا فضلا با دقت مطالعه میکنید، در اطرافش هم فکر میکنید. منم یک گزارش میدم، باور کنه همین شماره چهار خودش یه درسه. یعنی کسی بخواد ارزش گذاری کنه و معطل بشه، خود این یه درسه. منتها خب ما که نمیخوایم این کارو بکنیم، ما انشالله فردا میخوایم در عرض چند دقیقه این رو ببندیم، بریم سراغ شماره 5. الحمدلله رب العالمین.